عند انتفاء خصوصیت متصور الدخل در سقوط این حکم برای این اسم، مگر اینکه یک قرینه‌ای در کلام وجود داشته باشد که تهدیدی و یا تعلیقی بودن آن را دلالت کند، که این هم گفتیم نمیشه. این محصل اون چه بود که در مباحث گذشته مطرح شد. در ادامه بحث دو نکته تتمیمی و تکمله‌ای داریم که شایسته است در ادامه مطرح بشود. نکته اول این است که از آنچه که ما تا کنون ذکر کردیم روشن شد که قاعده نفی مفهوم لقب معنایش این است که جمله لقبیه دلالت ندارد بر نفی حکم از سایر القابی که حاکی از هویات دیگری هستند. و از طرفی قاعده وجود دارد با عنوان قاعده تبعیت الاحکام للاسماء والعناوین، که این قاعده هم از قواعد معروفه میان اصولیون و فقها است. ممکن است کسی توهم کند که قاعده نفی مفهوم لقب با قاعده تبعیت الاحکام للاسما تنافی دارد. ولی این توهمی بی اساس و بی پایه است، به این دلیل که معنای قاعده تبعیت الاحکام للاسماء آن است که حکمی که برای یک اسمی با هویتی خاص برای اون در جمله‌ای ثابت شده است، با انتفاع اون اسم از اون شی منتفی می شود. به این دلیل که وقتی اسم یک شی منتفی می شود که هویتش را از دست بدهد، و وقتی که هویت یک شیئی از بین رفت، در واقع و حقیقت موضوع از بین رفته است و حکم به لحاظ انتفاع موضوع منتفی می شود، مثل انتفاع اسم کلب از این هویت در زمانی که در شورزار تبدیل به ملح بشود و یا مثل انتفاع اسم چوب از این هویت بعد از این که آتش گرفته خاکستر بشود و یا مثل انتفاع اسم بول از این هویت چنانچه بخار بشود و مانندی و بر این اساس قاعده تبعیت الاحکام للاسما یک قاعده ثبوتیه است که تنها نظر به این معنا دارد که وقتی اسم شیء به لحاظ تبدل موضوعی از بین برود حکم آن هم از میان می رود و اما این که آیا همین حکم مثل حرمت برای شیء مبدل شده مثل خاکستر ثابت نیست، این را دلالت نداره. و البته ثبوت حکم این اسم بعد از تغییر آن و تبدیل موضوع به یک هویت جدیده نیاز به دلیل خاص دارد، کما این که ثبوت حکمی که در جمله لقبیه برای موضوع ثابت است نسبت به سایر اسماء هم احتیاج به دلیل خاص دارد. بنابراین این دو قاعده نه تنها منافاتی ندارند بلکه به یک معنایی عین همدیگر می باشند و حداقل نزدیک به همدیگر می باشند. ببینید قاعده تبعیت الاحکام للاسماء به معنای برگشت به همین قضیه لقب میکنه، یعنی جدای از این نیست. چون ما در جمله لقبیه چی میگیم؟ میگیم یک حکمی برای این لقب که اسم خاص برای موضوعی است وضع شده و این دلالت ندارد به هیچ عنوان بر این که اون خصوصیت لقبیهی که اشاره کردیم دخیل در ثبوت حکم تا با انتفاع اون خصوصیت حکم از بین بره. خب قاعده تبعیت الاسماء تبعیت الاحکام للاسماء والعناوین هم چیزی جز همین به معنای این نیست. نهایتا در بحث لقب ما بحث از این میکنیم که آیا اگر این خدمت شما عرض بشه خصوصیت متصورت و دخل در ثبوت حکم برای این اسم از بین برود، آیا دلالت دارد بر این که این حکم در سایر اسامی ثابت هست یعنی با هویت های مختلف یا نه؟ بحث دیگه تبدیل و مبدل شدن و غیر ذلک به یک موضوع دیگه نیست. اما در رابطه با قاعده تبعیت الاحکام للاسماء سخن از این است که اگر یک اسمی برای یک شیء با یک هویتی حکم براش ثابت شد. بعد همین هویت تبدیل پیدا کرد به یک هویت جدید که بر اثر تبدیل این هویت اسم عوض می شود. آیا حکم، یعنی حکمی برای این هویت با این اسم بود، برای هویت بعد که یک اسم دیگه داره ولو اجزا همون اجزا اون موضوع باشه، یعنی از اون منتفی می شود یا نمی شود؟ قاعده تبعیت الاحکام للاسماء میگه این حکم منتفی میشه. از چی؟ از این موضوع که تبدیل شده و یک اسم دیگه و عنوان دیگه‌ای پیدا کرده. لذا به یک نحوه اینها نزدیک به همدیگه هستن و منافاتی هم بین اینها دیده نمیشه.
مفهوم برای لقب بدونه، چون قاعده تبعیت
احکام
للعناوین بدون که هر عنوانی به خاطر خصوصیت خاصه خودش عرض شده،
بله،
خاطر این احکام للعناوین تبعیت
میکنه
بدونه
بدانه. عرض کردم درسته، یعنی در واقع به صورت کلی ما بگیم آقا مفهوم در قضیه جمله لقبیه دو نوع داریم. یه جمله لقبیه که کلن خدمت شما عرض بشه اصلا اون موضوع از بین میره، یعنی منعدم میشه. بس اینه که با انعدام به خاطر اون خصوصیت هویتی که از بین رفت هو دلالت دارد بر این که این حکم برای سایرینه که موجود هستن ثابت هست یا ثابت نیست. اما در قاعده تبعیت الاحکام للاسماء سخن دیگه از دیگران نیست، نه همین شیء است، اما شیئی که دارای هویت مختلف میشه، یعنی اسمش عوض میشه با یک اسم دیگه چی؟ تبدیل میشه. به نحوی بله، یعنی میشه بگیم صغرای اون قضیه هم هست، اما در این حال اگه صغرام نگیم منافاتی بید با همدیگه قطعا ندارد. خب نکته دوم این است که در کلمات بعضی از اعازم و اعلام از فقها ها در قرن 13 به بعد ملاحظه می کنیم که می گویند مفهوم لقب اگر چه در نصوص شرعی و اخبار و روایات ثابت نیست یا حجت نیست، ولی مفهوم لقب در کلمات و عبارات فقها که در مقام فتوا یک حکمی را برای اسمی یا برای چند اسم در کتب و رساله های خود ذکر می کنن ثابت و یا حجت است. گفتن نباید خلف بشه، ما از مفهوم لقب اگر در نصوص و اخبار سخن میگیم بله اینا حجت نیستن و یا مفهوم ندارن، اما اگر یک فقیه آمد فرمود که این شیء حرام است در مقام فتوا و اینم لقبه، این دلالت دارد بر این که از نگاه او غیر این اسم دیگه این حکم را ندارد. وقتی میگه شرب این حرام است چیز دیگه ای رو زمیمه نمی کند، معلوم میشه که نظرش این است که در غیر این لقب این اسم این حکم وجود ندارد. یا اگر احیانا میاد مثلا میگه فلان و فلان و فلان و فلان حرام است، این دلالت دارد بر این که نظرش در غیر این موارد چیه؟ اینه که حرمت، این حرمت وجود نداره. که حالا میگم اثر این قضیه در کجا ظاهر میشه. سید عاملی به نظر میرسد که از جمله نخستین کسانی هست که عاملی مفتاح الکرام آمده، بله، که در مفتاح الکرام این موضوع رو مطرح میکنن. ندیدم قبل از ایشون کسی مطرح کنه، حالا واسه شما تفحص کنید اگر دیدید بفرمایید. بله این موضوع رو مطرح کرده و در مواضع مختلفی از مفتاح الکرامه متعرض میشم. مکررن در ابواب گوناگون مفتاح الکرامه اینطور میفرماید: مفهوم اللقب فی عبارات الفقها والاصحاب حجتون و بهی یثبت الوفاق والخلاف. میگه مفهوم لغت در عبارات اعلام حجته و اتفاقا به این طریقه که ما میتونیم ثابت کنیم که آیا در فلان مسئله در جنبه سلبی اتفاق وجود دارد یا ندارد، یا حتی اجماع رو در جهت این که در فلان موضوع این حرمت وجود ندارد از همین طریق به دست میارن. در باب لغت همین بزرگوار در مقام اثبات تفصیل و وجه اون میان لقب در اخبار و لقب در فتاوای اعلام میگویند مفهوم اللقب فی عبارات الاصحاب حجتون و بهی یثبت الوفاق والخلاف لأنها قیود کالتعاریف ولا كذلك في الاخبار لانها جاريه مجرى كلام اهل العرف. استدلالش روشن، میگه تفاوت در این جهت است که عبارات فقها وقتی که میان مطرح میکنن در کتبشون حکم تعریف رو دارن، یعنی موضوعی رو میخوان تعریف کنن که این حکم براش ثابته، لذا در حقیقت ذکر هر اسمی از اسما خودش قیدی است برای تعریف موضوعی که این حکم برای چین ثابت میباشد و به تعبیری عرف خاص فقها است. و اگر عرف خاص فقها شد، فقیهی اگر میاد یک حکمی رو برای یک موضوعی یا چند اسم اختصاص میدهند، در حقیقت ذکر این اسم و ذکر این اسامی قیودیست برای بیان موضوعی که این حکم در نزد او برای او چیه؟ ثابته. که اگر حالت مثل تعاریف رو داشت و حکم قیدی رو داشت، خود به خود دلالت بر احتراز دارد مبنی بر این که این حکم در غیر این موارد دیگه ثابت نیست، به خلاف اخبار که مخاطب این اخبار عرفه، یعنی عرف عامه، اهل عرف عامه، عرف خاص نیست. اگر عرف عام بود در مقام بیان مطلبی در نزد عرف عام میتواند حکمی رو برای موضوعی بگوید، ابتداعا یه ذکر اسم خاصی بکند به جهت فایده از فواید غیر تخصیصی، دوباره بعدش باز همین حکم رو برای یک اسم دیگه هم به اینها
نمیشه. عرف اهل خاص خودش
غیره است. حالا عرض بکنیم، بیان اینو تمام بکنیم. صاحب جواهر هم ببینید، حالا اشاره میکنیم در آخر، میخوان در حقیقت بفرمایند که یک مسئله از این طریق میتونیم بفهمیم که آیا اختلافیه یا اجماعیه. اختلافی در این جهت که مثلا یکی میاد در کتابش میگه الخمر حرامون، یا مثلا میاد میگه آقا خمر فقا و فلان و فلان حرام، درست شد؟ یکی دیگه میاد یکی از اینا رو ذکر نمیکنه، معلوم میشه مسئله اختلافیه. اما اگر همه اینها من ستا رو ذکر میکنن بدون این که دیگه چیز دیگه ذکر بکنن، نسبت به سر در غیر این موضوع اتفاق و اجماع حاصل میشه، لذا تحصیل الاجماع از این طریق امکان پذیر میشه. دقیق فرمودید؟ یعنی اگر آمدن در ذکر این موضوع و این اسم اختلاف کردن میشه مسئله اختلافی نسبت به چی؟ نسبت به سل. اما اگر نه، همه دیدیم که سه تا رو ذکر میکنه، خب دلیل برای اینه که در غیر این اتفاق نظر وجود داره که حکم وجود نه. صاحب جواهر هم همین نظریه را دارد و در موارد متعددی می‌فرماید هر جا که حکمی در کلام فقها برای اسمی ثابت شد، این دلالت دارد بر اینکه در نزد اون فقیه اون حکم از غیر اون اسم منتفی است. ولذا شاید برای اولین بار به این مسئله عنوان قاعده می‌دهد و تعبیر می‌کند قاعده حجیت مفهوم لقبه فی عبارات الفقها. از آثار ثبوت یا حجیت مفهوم لقب در کلمات فقها یادم رفته، یادش نکردم. بله، از آثار ثبوت، بله، ثبوت یا حجیت همون طوری که صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر هم مطرح کرده ان روشن شدن اختلافی و یا اجماعی بودن یک مسئله است و می توان اجماع بر نفی حکم از سایر اسامی را با تکیه به ظاهر کلمات فقها در ذکر حکمی برای یک اسمی خاص استفاده نمود و به عکس اگر مفهوم لقب در اینجا هم ثابت نباشد تحصیل چنین اجماعی میسر نیست. لکن به نظر میرسد که
این
عده
برای
غیر
طلاق ثابت نیست،
اما این
لقب
در
استفاده
میکنه. این مفهوم
غصب
میشه دیگه، مطلقه. خب حالا قابل نقده، اگر
برای فصل قابل استفاده نیست چون طلاق عقد شده است در اون موضوع حکم.
چی؟
چون طلاق عقد شده است، عده رو برای فصل و انفصاق هم سالی ثابت نمیکنه.
یعنی از کلمه طلاق چون اسم دیگه
عامه باید بینستم در مطلقاتو اینجا اون جهت مفارقت
به اینو نتش مدار
عامه باید طریق فصل باشه
یا از طریق طلاق باشه
یا طلاق باشه. اما امامیه قائل به اینه که نه، چون عنوان طلاق عقد شده او برای طلاق ثابت، برای غیر طلاق ثابت نمیشه.
نمونه که ثابت داره بس مطلقه میشه بس.
خب حالا نه، نگاه میکنه ببینیم، نه مثل المطلقه خدمت شما علوشه فرق نه. نگاه هم ببینید آبد، ببینیم آیا مطلقات میشه اسم شده باشه یا واقعا نه. زنان دو قسمه، یعنی اینطور نیست که مثل حائض نیست، حائض واقعا لقب بریم مجموعه زنان دقیق برمیدیم. اونجا هم از سارق و سارقه خودمان سرقت پیدا کرده، یعنی مثل قصد کرده مثل بزاز مثل خیاط شده. اما المطلقات رو واقعا لقب نامیدنش خورده مشکله، چون این در واقع
آسم قطعا اسم نشده
کرده. بله خب نه نشده.
ولی آقایون الان بحث قصد
خب
برای شخص قاسب
خب
اشد مجازات رو در شریعت قائل میشن روی عنوان قصد مترتب میکنن، روی عنوان تالف مثلا مترتب نمیکنن. مثلا اگر من یه مالی رو قصد کرده باشم تلف سماوی هم صورت
خب از باب انتفاق موضوعه اشکال نه رقم منتفی بده. ما که نمیخوام بگیم در این موارد چیز نیست، اشکال نه خواهد. نه نه بگیم اسباب انتفاع موضوع بحث دیگه مفهوم نیست. ببینید جواب شما این شه اسباب انتفاع موضوع، ما نمیگیم در این موارد نیست، موضوع منتفی شده حکم میشه خود به خودش میشه منتفی میشه، اما اسباب مفهوم لقب نیست دیگه. مثلا اون بحث بحث هم المطلقات هم جوابش تقریبا همین میشه. این آقایون که میگن آقا در غیر نیست، میگن به خاطر این که موضوع از بین رفته، عنوان ثابت نیست، از بین رفت موضوع، از بین رفت دیگه مجال نیست برای این که حکم ثابت بشه، نه اینکه از باب مفهوم لقب و یا مفهوم وصف باشه. خب حالا این فرمایش ولیکن به نظر میرسد ادعای حجیت مفهوم لقب در عبارات فقها ادعایی است که نمیتوانیم این ادعا را به صورت مطلق و به عنوان یک قاعده اونگونه که صاحب جواهر مطرح فرمودن اثبات بکنیم، چون این ادعا که القابی که در کلام فقها موضوع حکمی قرار داده می شوند به طور کلی قیودی هستن مانند قیود مأخوذه در تعاریف موضوعات، این خودش یک ادعاست که نیاز به اثبات داره. و به همین دلیل نمی توانیم این تفصیل را بپذیریم، همونطوری که شیخ اعظم انصاری در کتاب و صلات خودش نسبت به این ادعای صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر عکس العمل نشون داده و می فرماید و ما یدعا ان مفهوم اللقب معتبر فی کلام الفقها فهو على اطلاقه خلاف المحسوس بل تحقیق انه قد یفهم منه ذالک اما چی؟ به قرینه المقام و بله ذالکه منه ذالکه به قرینه المقام و درست هم هست. شما ببینید این ادعایی که مرحوم سید عاملی در مفتاح الکرامه فرمود که فرمودن که لأنها قیود کالتعاریف، خب در بعض موارد قابل قبوله، مثل کجا؟ مثل اونجایی که فقیه میاد میگه که نجاسات عبارتند از فلان 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 این در مقام بیان تعداد نجاسات و این خودش قرینه است بر این که نظرش به این است که در غیر این موارد دیگه این حکم وجود نداره. و الا اگر می آمد مثلا می گفت که فلان چیز عدم و نجسون ما باشیم و همین کلام عنوان عدم و نجسون حتی در عرف فقها ازش استفاده می شود که می خواد بگه در غیر دم نجاست وجود نداره، میگه خلاف محسوسه. اتفاقا ما در موارد متعدد میبینیم که یک فقیه لقبی رو ذکر میکنه، حکمی رو براش میگه، بعد در جای دیگه باز یک حکمی رو ذکر میکنه، یک خدمت شما عرض بشه، یک نه لقبی رو ذکر میکنه، یک حکم دیگه همون حکم رو براش ذکر میکنه. لذا اگر ما باشیم این که بگیم آقا قاعده است، این که بگیم به صورت مطلق هر جا در کلام فقیه یه لقبی آمد، این لقب و حکمی برای او ثابت شد، دلالت دارد بر اینکه نظر این فقیه این است که در غیر این دیگه این حکم وجود ندارد، این قابل پذیرش و قابل قبول نیست و
محسوس
یعنی اونی که ما داریم حس میکنیم مثلا فرضیه
مفهومه
هست. نه نمیگه تعداد تعداد چنده، میگه آقا محرمات هی فلان فلان فلان
اجازاتون کذا،
بله حالا جایی باشه که حصر استفاده نشه، بله حالا بله خب باید رو وصف باشه که وصف قبول نمی کنید
که دیگه
باز قرائن دیگه میشه دیگه، الان باید یه قرینه در کلام باشه انصافا. و الا مثلا شما ببینید یکی از این که میگه ایشون محسوس اینه که میبینه مثلا علامه در قواعد حکمی رو برای یک لقبی ذکر میکنه مثلا ستاست، اما همین علامه میره مثلا در یک کتاب دیگش یا کم میکنه یا زیاد میکنه. آیه دلالت داره بر این که نظرش بر اینه که در غیر اون موضوع نیست. ما محسوسی رو که داره میبینیم خلاف به اینه. لذا اثبات این مطلب واقعا کار مشکل. ولی خب گفتیم ثمرش چیه؟ ثمرش البته به بحث مفهوم لقب رب نداره، چون ما در باب اخبار و روایات داریم مفهوم لقب رو بررسی میکنیم. اما ثمرش این است که اگر ما بگیم لقب در عبارات فقها و اصحاب مفهوم داره، تحصیل اجماع بر نفی اون حکم از سایر اون القاب یا اون اسامی است. خب اینم که از این دو نکته تکمیلی که دو تا نکته خوب و لازم به نظرم بود که مطرح بشه، که اولی دفع توهم بشه و دومی هم چیز بشه، ولی در کتب اصولی و تقریراتی که حضرات دارن تا به الان این دو نکته رو من ندیدم که در بحث
شما فتوای حجت است اونجا تفصیل
حاضر خب بله دیگه عرض کردم که
تفصیل اجماع
ها بله درسته بله شورت نه آثار داره، آثار متعدد داره. خب این که از این مسئله، خب تا به الان بحث تقریبا در مفهوم لقب منتهی شد دیگه، به این که ما تاریخچه بحث مفهوم لقب رو اجمالا مورد بررسی قرار دادیم. خدمت شما عرض بشه محلل نزاع حالا روشن بود تقریبا، و خدمت شما عرض بشه که استدلال کسانی که قائل به ثبوت مفهوم لقب هستن، استدلال کسانی که قائل به عدم هستن مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت، استدلال خودمونو بر اساس مبنایی که ما در ملاک ثبوت مفهوم بیان کردیم باز هم مطرح کردیم و بیان شد، و این دو نکته تکمیلی هم بیان شد، تا نکته آخری که بحث ثمرات هست که مهمه، ثمرات فقهی ثبوت و یا عدم ثبوت مفهوم برای لقب، که انشاءالله دو سه تا مسئله، سه چهار تا مسئله فقهی رو که فقها بر اساس مبنای ثبوت مفهوم لقب یا نفی مفهوم لقب در اونجا به استنباط رسیدن، انشاءالله در بحث ثمره مطرح میکنیم، انشاءالله به بحث مفهوم عدد خواهیم رفت.
خود مقام افتا برای
نزد حالا قرائن متعدد میتونه داشته باشه، قرائن متعدد میتونه وجود داشته باشه برای قضیه.
که عبارات
علمی
چون متکلم
و
نویسنده در
صدد
بیان
هستند، عبارات علمی
مثلا افتاء چون اینو
ذکر دیگه اینو ذکر لذا بله مثلا در عبارات اصولی دیگه نمیگن چون بحث افتاء نیست.
دقیقا شما در وضعیت که مقام افتاء بعد حرف مفتاح کلام سر جواب بپذیرید
مثلا خب نه آه. یعنی در مقام افتا
مراد
چنین است، یعنی یا حتی استفاده این چنینی میشه. متوجه شدید چطور
میشه؟
بله حالا شما ان شاء الله راجع به ثمرات یه تأمل بکنید که ان شاء الله در جلسه بعد